بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. خب، امشب شب دهم ماه مبارک رمضان، و عرض کنم که از برنامه سیری در قرآن مجید فقط این شب رو داریم که انشاءالله تعالی دیگه از فردا شب میریم سراغ سیری در صحیفه. همینطور میشه بیشتر مونده ها، دیگه ده شب سیر در قرآنمون تمام شده یا باقی مونده؟ ها؟ بله، نمیشنفم. هم شب آخرشه دیگه، درست میگم ها؟ بله. خب گفتم شاید یه وقت دو شب موندیم، البته قاعدتا ده شب نمیشه، بله دهه به پایان میرسه، چون ما شب دوم آمدیم. به هر حال انشاءالله تعالی سیری در صحیفه‌مون اگر زنده بودیم از فردا شب شروع میشه به فضل اله. خداوند انشاءالله ما رو از قرآن و عطرت جدا نکند. بهار قرآن است، با قرآن مأنوس شویم. تقرأوا ما تيسر من القرآن، هر چقدر که ممکن بشه آدم در این ماه بخونه با وقتای دیگر بسیار فرق داره. حالا آمدیم سر این آیه شریفه که در سوره مبارکه نجم است، و ان لیس للانسان الا ما سعى. البته حالا آیه قبل داره بعد داره، ولی محل شاهد ما و صحبت ما همه این جمله است. شما عزیزان میدونید که بعضی از آیات قرآن یا احادیث هست که حتی مادیون و حتی بیدین ها هم سراغ اون میروند و از اون استفاده میکنند، و ای بسا برای پاره ای از مرام های خود از اون دلیل میآورند. حتی این آیه شریفه رو کمونیستان گاهی بر زبان میارن که ببینید قرآن هم حتی اینطور میگه. یعنی یه چیزی که به نظر خودشون اندکی به نفع اینا باشه، ظاهر اون آیه مثلا مرامی از اینها رو به زعم باطلشون تأیید بکند، حتی از اون هم نمیگذارن. یکی از اونها همین آیه. برداشتای مختلفی آیون جوانها از این آیه شده، و لیس للانسان الا ما سعى جمله ایست که کاملا در جهان جا افتاده، و واقعا هم همین طور هم هست. میگه نابرده رنج جنگ میسر نمی شود. خیلی هم در اطراف این آیه در ادبیات فارسی عربی اینقدر ادبا عرفا حرفا زدن که اونا خودش جمع بشه یک کتاب میشه. وقتی یادم میاد سابق یه شعری میدیدم اقتباس کرده بود از این آیه و اون فارسیش که نابرد رنج گنج میسر نمیشود مزدون گرفت که جان برادر کار کرد. در عربی میگن که به قدر کست تکتسب المعالی و من طلب العلا سهر اللیالی یغوص البحر من طلب اللعالی و یحظا بالسیادت و النوالی، که خلاصه میگه به اندازه زحمت ها نتیجه حاصل میشه و اگر کسی لؤلؤ بخواد دور بخواد باید حتما به دریا غوص کنه، غواصی کنه، فرو بره تا چیزی به دست بیاد. حسن هم میبینیم که خب همون طور است. یه شاگردی شب و روز زحمت میکشه، درس میکنه، این نمره بالایی میگیره، در کنکور قبول میشه. اون کسی که تفره میره، سر کوچه وای میسته، با رفقا حرف میزنه، وقت گذرونی میکنه، خب اون مسلم قبول نمیشه. در دانشگاه اونایی که خوب درس میکنن، خوب دل میدن به درس، یه مهندس قابلی میشن، پزشک قابلی میشن، میان بیرون در جامعه منشأ اثر میشن. اون کسی که زحمت نمیکشه یا از دانشگاه وسط سال اخراجش میکنن، یا اگر اخراجم نشد دیگردانی کج میکنه، یه نمره نوچ به نوچی میگیره، خلاصه بعد مینویسه حلق و گوش و بینی و غیره، به قول اون بنده خدا گفتود و غیره، یه وقتی که دور از چون یه قبرستون آدم درست میکنه، بعد دوای عوضی میده. بله خب شما میبینید واقعا هم اینطوره دیگه. در دانشگاه چند نفر شاخص میان بیرون، سیر دانشگاه حوزه علمیه، خب خیلی فاضل میشن، موفق میشن، اما مثلا چند تا امام داریم، چند تا آیت باطبای داریم، این نخبه ها چند هم دیگه، آدم فاضل زیاده، دست قلم ببره، زحمت بکشه، بنویسه، ولی نخبه زبده چند داریم؟ خب نخبه ها اونا هستن که زحمت زیاد کشیدن. معروف هست مثل که در مورد علامه حلی میگن رضوان الله علیه، یکی بهش گفته بود که از کجا به این رتبه رسیدی؟ گفته بود مردم وقتی کتاب میخونن، مطالعه میکنن یا درس میکنن، سطر به سطر دقت میکنن، من کلمه به کلمه دقت کردم، به این حد واقعا درسته. آیون ای بسا میشود که با یک حرف یک مقوله عوض میشه. من یه دفعه یه قضیه ای داشتم، کتابی رو روش کار میکردم، دیدم که یک نفر رو آوردن در اول کتاب به نام حسام الدین حلی، بعد دیدم که حلبی نوشتم. اگر شما علمای حلبی هم زیاد داریم، اما حالا چطور خدا لطف کرد یه برقی به ذهنم زد که این غلطه، باید حلی باشه. باور بفرمید که چون کتاب باید جلوی مخالف میرفت، جلوی دشمن میرفت، دشمنان خورده میگیرن، شماتت میکنن، دو هفته صرف وقت کردم. بعد دیدم عجیب است، این آدم به چهار اسم در کتب تراجم معروف شده. یک نفر ها، یکی نوشته حسام الدین حلی، یکی نوشته حلبی، یکی نوشته شیخ محمود جزائری. باور کنید حتی تا اینجا آخه حسام الدین کجا، جزائری کجا، محمود کجا. خلاصه دو هفته زحمت کشیدم. یادم میاد که اون چیزی که کلید کار من شد یک دونه باب اصل بود. در یکی از تذکره ها یک باب اصل دیدم، فهمیدم که اینا چهار نفر یک نفرم. با یه باب اصل، البته دیگه بخوام توضیح بدم جلسه ملالاور میشه، بحث طلبگی میشه، بگذارم از اینجا. حتی میخوام بگم یک دونه باب اصل اینجا کار من آسان کرد دیگه. از باب اصل فهمیدم که از یه چیه و خیلی استفاده کردم، بعد نوشتم. اما خلاصه میخوام بگم این حسیه. بله اگر بنا بیاریم، مصالح بیاریم، ساختمان رو بسازیم ساخته میشه، نکنیم ساخته نمیشه. یه حد واقعا درسته، لیس للانسان الا ما سعی، درسته. بعد میگه به عمل کار برایت به سخندانی نیست. خیلی از این حرفا ما گفتم در ادبیات فارسی عربی لا فؤاد و لا فؤاد داریم، اما حالا یه قدر باید دقت کنیم ببینیم که آیا این مستثنیاتی هم دارد یا ندارد. مثلا عرض میکنم که ما میبینیم یه بچه در رحم مادر اونجا نشسته در ظلمات رحم مادر و داره به اذن الله رشد میکنه، هر روز دنیا نیامده، ای بسا اصلا حتی اعضای بدنش تکامل نیافته، فقط همین اندازه به صورت علقه مضغه چیزیه. یه پدری داره میلیاردها تومان سرمایه داره، خدا نکرده مثلا میگیم این پدر یه چیزی شد، شما میدونید همون شب اون علقه مضغه وارث میلیاردها تومان پول میشه. حالا این سعی کرده بوده؟ چه سعی کرده بود؟ سعی کجا بود؟ حالا البته ممکنه کسی اینو توجیه کنه، میگه خب به اعتبار اینکه پدر این سعی کرده بوده و سعی پدر باعث حظ بچه میشه و اگر حظ بچه رو حظ پدر حساب بکنی، خب یه حرفیه. بله، آدم اگه پسرش بره رستگار بشه در رفاه قرار بگیره، پدر خوشحال میشه و این یه نصیبی نامیده میشه، میشه اینطوری درست کرد. یا بچه بره مثلا در دانشگاه اول بشه، درسته او اول شده ولی این برای پدر هم یه حظیه، درسته؟ میگیم به اعتبار اینکه این آدم زحمت کشیده بوده، پول جمع کرده بوده، بچه هم حظی برده، نصیب برده و حظ بچه حظ پدر هم حساب میشه، بالاخره بچهش راحته. این اما میدونید که به سرشم شبیه تره تا یه تحقیق علمی، باید با خودشو بگیم. البته اینم بعد حرفی نیست، اما مطلب رو تمام نمی کنه. این یه جوابی داره، میگه ما آقای علقه مضغه سلمه الله اون شب وارد میلیارد ها شده، درسته؟ در صورت که هیچ کاری نکرده. علقه مضغه هم بچه هستم، بچه از جوارهش هم تکامل یافته، بالاخره چیزی نیست که آخه بچه یه روزه میاد دنیا، مثلا چیه بچه دو ساله سه ساله، ما خیلی کار داره تا بنی آدم به جایی برسه. علا کل حال وارث میلیارد ها شده، حالا چیکار کنیم؟ جوابش چیه؟ این لیس للانسان الا ما سعا، دقیقا درسته، گفتن حسن هم درسته دیگه. خب نونوایی اگه کار نکنه نون پخته نمیشه، حضرت عالی سر کار تشریف نبرید زندگیتون لنگ میشه، این واضحه. یه ماشینی اگر نبود بندر اینجا نمی آورد، این بلنگو اگر نبود صدای من نمی رسون، تمام اینها درسته، ولی میخوام بگم این بچه رو چکارش کنیم؟ این بچه ای که از خودم حضورتون در رحم مادره و یک شبه وارده وارث میلیاردها تومان یا دلار میشه، جواب چیه؟ جواب این است که خودمون رو راحت کنیم، بیاییم بعد مادی به این آیه ندیم. اگر چه گفتیم در عالم ماده در عالم دنیا این مطلب محسوسه، اینو گفتیم ها، قبولم داریم، اما چه اشکال داره که بگیم این آیه به معنویات مربوط است یا بگیم عمدتاً به معنویات مربوطه؟ چون در معنویات هیچ استثنا نداره، در مادیات عرض کردم استثنایی دارد، اون بچه وارث میلیارد ها تومن میشه، توجیه بدی هم نیست اینی که گفتم که حالا اون بچه هم محظوظ میشه در رفاه میگی قرار میگیره، رفاه به پدرم مثلا میرسه، بالاخره در همون عالم برزخ روحش باخبر میشه که بچهش گدایی نمی کنه، همین هست داره پدر هم میاد، میتونیم بگیم اینو توجیهی هست، اما این توجیه در این حالی که دور از متانت نیست و خالی از قوه نیست، اما جواب کافی شافی نیست. از این طرف میاییم میگیم آقا این آیه مربوط به معنویاته، خودمون راحت کنیم. و مناقض هم نداره با اینکه در عالم حس میبینیم سعی نتیجه میده ها، مناقض با این نداره. عرض کردم بگیم راجع به معنویات یا بگیم عمدتاً راجع به معنویات هست. چطور؟ حالا عرض میکنم اینجا از این قسمت به بعد بحث یه قدری لطیف میشه، نمیگم سنگین میشه. شما جوانهای نورانی بالاتر از این هستین که من بگم بحث سنگین میشه. ما چیکار داریم با بحث سنگین؟ قوم که روزا من برمیرم یه طلبه نامه داده بود که بحثتون خیلی سنگینه، یه خدا بیارید پایین. گفتم من چیکار کردم؟ من بیچاره اسفار گفتم، شرح تجرید قشچی گفتم، خدا داریم حرف بزنیم با هم. بعد خلاصه دیدیم که طلبه اهل فضلم زیاد میان. دیدم یکی دیگه هم من گفتم آجون ببینید من اینجا که میام اونو به اونا گفتم، من گفتم یه وظیفه ای دارم من اینجا، بیام چیکار کنم؟ مبتدا صحبت کنم؟ این کلاغه را راه رفتن کرد که یاد بگیره، راه رفتن خودشم یادش رفت، بیام چیکار کنم؟ مثلا بیام بگم کلاغ 80 سال عمر میکنه؟ آخه حرف در منبر گفتنیه. کلاغ 80 سال عمر بکنه، خب کلاغ از مگس بیشتر میشون با. حساب بکن کلاغ 80 سال بمونه تو خیابون نشه رد شده اصلا. آیا حرف شد آخه؟ آیا حرف پیدا کن بنده خدا؟ با ضرس قافل کلاغ 80 سال عمر بکنه، التماس دعا 80 سال. حالا کل حال چی بگم بالله؟ چی بگم؟ اما خب یه قدری این طرف بحث یه خود سنگینه، اونا که نماز شبشون قضا شده، به اونا که از قبل از بلوغ تا دیشب نماز شبشون حتی یک شب هم قضا نشده یه صلوات بفرستن. باز هم ترسیدید بفرستید. پارسال که توضیح دادم بابا، گفتیم این دروغ در اخبار میشه، در انشا دروغ نمیشه. درسته یه طلبه میگن تازه به اصول شروع کرده بود، مثلا براتون گفتن که مقدس بازیه رو در این رابطه کنار بذارید نترسید، یه طلبه میگن شروع کرده بود به علم اصول. علم اصول آقا تقریبا فلسفه بهش نگفتن ها تا حالا، ولی نوعی فلسفه هست. یه فلسفه هم بهش بگی گفتی، اما کسی نمیگه معمولا. عرض کنم که خیلی ورزش فکری میده به آدم، غیر از این که علم اصول اصول فقه هست و اصول استنباط هست بسیار به درد میخوره، غیر از اون یکی از فواید جنبیش هم این است که ورزش فکری میده به آدم، آدم فکرش باز میشه. چون همش چرا چرا توش پره، چرا اینطور شد، چرا چرا، ایراد بگیر، ایراد بر ایراد، ایراد بر ایراد، اینه دیگه از بزد بر داخلش. حالا به خلاصه تازه شروع کرد به اصول، خلاصه دیگه هر چی میدید یه چرایی به ذهنش میمد. اومد دید یه پیره مردی داره با اسب خرمن میکوبه، تراکتور که نبود اون وقتا، چشمای اسب رو میبستن، چشماش رو میبستن، مردم میگن میبستن که سرش گیج نره. من فکر میکنم میبستن که اسب نفهمه در جا میزنه، چون اسب هم از برازی نیست در جا بزنه. اصفا ولی من بدبخت در جا میزنم هیچ ناراحت نمیشه، اصفم دلش خواهد ترقی کنه. حالا ولی عوام مردم میگن چشمشو میبندن که برش گیج نخوره. خلاصه بعد یه زنگوله من داختن گردنشو صدا میکنه، با عمود سلام علیکم خدا قوت بده فلان. گفت که خب خیلی خوش آمد آشه، خیلی ممنون. گفت که چرا زنگوله بسته بده گردنش؟ گفت آخه ما اینجا میشینیم گاهی استراحت میکنیم، یه تجدید رمق میکنیم و این حیوان خودش میچرخه و اگر خواست بیسته یه هی میزنیم از اینجا و دوباره این خودش کارش ادامه میده. طلبه چون اصول خونده بود ذهنش آماده بود، گفت لو فرزنا که تو در هنگام استراحت پشتت به اون طرف باشه، پشتت به اسب باشه، نبینی اسب و اسبم دیجده سرشو در جا تکن بده. گفت عاشق اسب ما علم اصول نخونده. بعد حالا شما اب نداره، بعضیتون طلبگی نکردید، به هر حال دروغ در انشا نمیشه، در اخبار میشه. من میگم که من اگر امشب برم مکه، دروغ نمیشه که، نمیشه. توجه کردی؟ حالا اونا که نماز شبشون هیچ وقت قضا نشده، صلوات بفرستن. خوبشید که هر دیدی صلوات دعا است دیگر به هر بهانه. توجه فرمودید؟ خب یه وقتی یه نفر اصفهانی نشسته بود جلوی منبر، من در یه جایی بودیم، من این حرف رو زدم، این اصفهانی تک نفری صلوات خیلی بلندی فرستاد، بعد گفت پارزام این پس برفتی. اصفهانی شیرینم. بله، علی کل حال یه قدری بحث ها لطیفه، انشالله عنایت بفرمید. ما این شوخی ها رو میکنیم که زنگ تفریح بشه، بعدم نبحث سنگین میشه، به علاوه بیکار که نیستیم که. بله، گفتیم که بگیم راجع به معنویات یا عمدتاً راجع به معنویات، اینطور بگیم. یعنی آقا اینو باید بدانیم در عالم معنا هر جز به هر جز مجانی به آدم چیزی نمیده. علم و کتاب که معلوم، شما مثلا بگید که من نمیخونم، میخوابم، همینطور مثلا صبح پا میشم میبینم دکتر شدم، روحانی شدم، این چی نمیشه. میگن که بابا طاهر رفت توی مدرسه، طلبه ها سر به سرش گذاشتن، گفتن که ما رفتیم تو این حوض دل مارا به دست آوردیم، اونم رفت تو حوض و صبح آمد بیرون، گفت که من همه چیز بردم. بابا طاهر اوریان بهش میگن. این هم پیش خودمون باشه، من هنوز باور نکردم. بعید نیست البته یه نفر اینقدر عشق پروردگار داشته باشه که حتی در راه او حاضر بشه تو یخ بمونه، خدا مثلا با اون دل شکستگیش چیزی به تمام مسلم نشده، چیزی که مسلم نشده ها چیزش پایه نمیشه گذاشت که. بعضی رو چیزای غیر مسلم پایه میذاره. نه، ممکنه اینو شما به عنوان یک مطلب ذوقی، یه مطلب جانبی در یه بحثی بتونی مطرح بکنی، اما نمیتونی اینو اساس قرار بدی و بلنشی بذارم به تو همدان تو حوض. آدم میره سرما میخوره، سرما میخوری بعد میگرد، آدم بابا طاهر نمیشه. توجه فرمونی؟ بعد هیچ بعید نیست از قدرت خدا، اما اینا طوری نیست که من پایه قرار بدیم. ممکنه یه مطلب ذوقی باشه یه وقت بگی. حالا عنایت کنید، گفتم مطلب ظریفه، من این بحث امشب مطرح میکنم به اون الله، اگرچه وقتم کمه، قدر دیر آمدیم و خلاصه سرگذشتی داشتیم و از اون اول که از قم حرکت کردیم ماشینمونم خیلی ولی قدر التماس دعا بود تا آخر به قول طلبه های لخ. اما حالا در این دو سه دقیقه انشالله با این استعداد نورانی که شما دارید میشه بستب رو انشالله به جای رسون. خب آدم در درس کتاب چه مشخصه، حتما باید مدرسه بره درس بخونه، شکی شما میده چقدر زحمت بگیشه یک دفعه مثلا پزشک میشه، مهندس میشه، یه متخصص میشه، چقدر زحمت داره یه نفر ملا بشه، فاضل بشه، یک روحانی به درخور بشه، کتاب بنویسه مثل امام بزرگان دیگران. درست آقا زحمت داره و استثنام اصلا نداره. بگیم ما یه طلبه پیدا کردیم مثلا تکفای خونده بود و هیچ کسا بالا سرش نبوده، هیچ به همه چیزی نمیشه. این یک. و ما در معنویات لطیفتر، درس کتاب معنویات حساب میشه ولی فنیه. شما علم اصول رو به یه مثلا آمریکایی هم یاد بدی یاد میگیره، ولی فن دیگه ممکنه دیری برم نداشته باشه یاد میگیره، فقه هم بهش بگی یاد میگیره، فلسفه بهش بگی یاد میگیره. اما یه نورانیتی هست، اون نورانیت دیگه اگر آدم مهذب نباشد اونو به دست نمیاره، چنون که در مباحث گذشتمون گفتیم حتی آدم میاد ملا هم میشه اون نورانیت اگر پاشیدگی نداشته باشه به دست نمیاره. امام رضوان الله علیه وقت در نجف تبعید بود، یه نوار برای طلبه ها صحبت کرده بود، خیلی این نوار شنیدنی بود، به همین تعبیر یادم میاد، فرموده بود من نوار رو گوش دادم، فرموده بود که اگر این رسائل و مکاسب که میخونید مقرون به جامع استادت نباشد وزر و وبال میشه و از خدا دور میشید. مقصودش از جامع استادت نوع کار بود، نه کتاب مشخص، مقصودش تهذیب و تزکیه بود. خب بله، اما در بعد باطنی، حالا اینا بعد ظاهریه، بعد معنویه، ولی بازم ظاهریاته. در بعد باطنی یک نفر بخواد یه عارف بالله بشه، صاحب کرامات بشه، این بدون زحمت به دست نمیاد. گاهی ممکنه کسی به ذهنش برسد که آدمای دیده شدن که اینا عوام بودن ولی یه چیزایی بهشون داده شده و مواهبی در حقشون شده. مثلا این حرف به ذهن کسی برسه، مانند اون عمش کاظم، عمو کاظم که داستانشو شنیدید، همتون میدونید و مطلبیست که اصلا هیچ احدی داره شک نداره، آیت الله روز ماهی فروجردی یقین کرد به کار او تا به پایین تر علما همه بردنش مصر و روزنامه ها نوشتن، امتحانش کردم، یک آدمی بوده نه الف بلد بوده نه ده. در یه امامزادهی رفته بوده زیارت بکنه مولای من امام زمان علیه السلام، حضرت آقایی فرموده بودن، دستی به سرش کشته بودن، حافظ قرآن شده بود. چه حافظ قرآن؟ معمولی نه، کاری کرد میکرد که هیچ کس نمیتونه بکنه. مثلا سوره بقره رو از آخر در عکس میخوان میبرد در اول، کسا حافظ قرآن این کار نمیتونه بکنه. ما الان 50 سال نماز میخونیم، سوره حمد بر عکس رو میخوام بخورم پنچر میشه. هر سوره رو شما میگفتین از آخر میخوان میبرد در اول. در کتاب طلبه ها مثل مغنی متول شاهد مثال از قرآن میارن، مثلا میگن کاف برای تشبیه هست لیسه که مثل شعید، میگه گاهی کاف برای تعلیل میاد، تشبیه نمیاد. ها چطور؟ وذکر الله کما هداکم ای لما هداکم، کاف به معنای تعلیل آمده. اینا دیگه زیر زبر هم نداره، کتاب طلبگی زیر زبر نداره که. آقا اینا رو نشان میدادن بهش، دست میداشت رو اون آیه قرآن، میگفت اینجا از قرآنه، بقیه از قرآن نیست. حتی خدا لامسش به قرآن محرم کرده بود، دکشنری فرانسه را داده بودن که زخیمه دیگه، آدم عوام خیال میکنه قرآنه، داده بودن یه استخاره کنه، تا کتاب خواهده بود به دستش ترک کرده بود، اینکه قرآن نیست، من قرآن بدید. عجیب است، آخر بهش گفتون از کجا میفهمی این از قرآن نیست؟ قرآن نیست. گفته بود این چه میبینم درخشندگی داره. من در کلمات مرحوم ملا صدرا دیده بودم، به دوستان گفتم، تا قضیه مشکاظم نشنیده بودم خیال کردم ملا صدرا داره ارفان بافی میکنه، بعد دیدم بابا این بزرگان چیزی میدونستن واقعا، که او مینویسد که اگر به دامن قرآن ناطق حضرت شاه ولایت امیر المؤمنین برگردی بعد قرآن بخونی، این قرآن اگر چه مرکب سیاه نوشته شده ولی تو سفید میبینی. معلوم شد که حرف درسته، مرکب سفید سیاه را آدم سفید میبینه. ملا صدرا مینویسد این که قرآن را سیاه میبینیم همش برای این نیست با مرکب سیاه نوشتن، چون خودمون در عالم ظلمت و سواد به کار میبریم، در سیاهی هستیم. اگه سیاهی بیای بیرون اصلا قرآن را سفید میبینیم. همینطور هم شده بود دیگه. بسیار خب، حالا میگن آقا مگه چیکار کرده بود؟ میگه میشه این حرف رو بزنید تو، زحمت کشیده بود آقا. همون مشکاظم در یه خانواده بوده، مرفه ناز و نعمت از سر روش میباریده، اما در اون خانه زکات نمیدادند، پشت پا به تمام اون ناز و نعمت ها زده بود، گفته بود میرم عملگی میکنم که نون حلال بخورم. رفته بود یه زمینی گرفته بود اونجا یواش یواش کار میکرده، یک دفعه دیده بود که سه تا روحانی مجلل، سه تا سید مجلل از کوه سرازیر شدن که کوره ده میگه به علما خیلی احترام میکرد، علاقه من بوده، اما گفته بود که علما طلبه اهل علم فقط ماه محرم یا ماه رمضان به ده ما میمدن، نه محرم بود نه ماه رمضان. میگه من گفتم خدایا این سه تا آقا اونم به این مجللی به چه مناسبت تو این کوره ده دارم میاد؟ میگه یکی جلو میرم دو تا پشت درش میفتن، اون که جلو میرم خیلی نورانی خیلی آقا به چه مناسبت تو این کوره ده دارم میاد؟ میگه یکی جلو میرم دو تا پشت درش میفتن، اون که جلو میرم خیلی نورانی خیلی آقا بود، دل میبرد واقعا. میگه من دیلم رو گذاشتم زمین رو اینطور نقل کرده بود، دویدم رفتم چون به علما علاقه داشتم، هر کجا یه عالم میدیدم میدویدم میرفتم دستش میبوسیدم، دویدم رفتم اینا رفتن امامزاده، دیدم اون آقا که خیلی مجلل جلو ایستاد، این دوتا پشتر ایستادن، اینا زیارت 14 معصوم رو خوندن، رسیدم به این که السلام علیک یا صاحب الزمان، آقا برگشت به این دو نفر فرمود و علیکم السلام. عجب خدایا چرا اینطوری میشه؟ میگه نمیفهمیدم علیکم، اونم با سینه با سیغه تسلیه. دوباره میگه زیارت خوندن به اسم آقا که رسید برگشت به این دو نفر فرمود و علیکم السلام. میگه من دیدم که یه حال داره به من دست میده ولی هیچی نمیفهمم، که ولایت ها خیلی عمیقه، صاحبان ولایت تصرف میکنن، یعنی امام زمان یه کاری میکنه که تو نمیفهمی این امام زمانه، ولی باطنت میفهمه ظاهرت نمیفهمه. عجیب آقا چی بگم، بیانش مشکله. حاجری بغدادی رو خوندید که حضرت تصرف کرده بود، آقا ظاهرش نمیفهمید امام زمانه، باطنش رو گشته به حال خودش. سوالای که حاجری بغدادی از امام زمان میکرد اصلا از غیر امام زمان نمیکنن اون سوال. آقا فلانکس فلان تاریخ رفته مشهد زیارتش قبوله؟ شما یه آدب آدم معمولی بدونید این سوال ازش نمیکنید که این ظاهر تصرف کرده بود درش نمیفهمید، ولی باطن روح مونده بود به حال خودش. باطن به امام زمان بپرس، بیانش مشکل. من ظاهر باطن میگم، شما این عبارات رو خرج نکنید جایی، از بی بیانی و بیچارگی اینطور دارم میگم، قافیه بسیار تنگه، اگه قسمت بود یه بیان دیگه برای تو میاد. خلاصه میگه دور امامزاده قرآن نوشته بودن، فرمودن که بخون، گفتم آقا من سواد ندارم، فرمودن ما میگیم بخون. یه وقت نگاه کردم دیدم میتونم بخونم، وقت اون نوشته ها به صورت سبز نور سبزش تلعلو میکرد، میگه تا خوندن افتادن که تردن قریب 24 ساعت افتاده بوده، تمام ده زیر رو کرده بودن، یه نفر بر حسب اتفاق راهش از اون امامزاده افتاده رفت و دیدون که کاظم جوانم بوده مثل سنگ افتاده، نم آب پاشی دادن صورتش چیکار کرده بودن، آورده بودنش ده، کجا بودی فلان. بعد یه قرآن خونی هم در ده بوده که گاهی قرآن میخونده، گفته بودی که من قرآن بلد شدم، گفته بود تو اومدی که جلوی من دکون با کنی چه قرآن بلدی؟ مگه تو رو نمیشتم تو همون کاظم بی سوادی. یکی از علما در اصفهان هست، همین الان در قید حیاته، میگفت که ما در مدرسه فیضیه دو تا طلبه بودیم دم حجره بحث میکردیم، دیدم یه پیره مردی نشسته چپخ میکشه، خدا شاهد اون آقا الان در اصفهان، اسم مبارک شنرم یادم به سید جلیل القدریه، در یکی از سازمان های دولتی هم خدمت میکنه. میگه که این یه پوکی به چپخش زد و گفت چه سید آیه رو غلط نخون. میگه ما رسما گفتیم که تو دیگه چی هستی، برو تو الف به هم بلد نیستی. گفت حالا هر کس هستم آیه رو غلط نخونیم درست بخونیم. میگه دقت کنیم باید داده بیداد ما یاره داریم غلط میخونیم. میگه بعد نفهمدیم یک دفعه دیدیم که با این دوره برش گفتن هوا مشکازمه و دیدیم که نشمخته بودیم. خب خدا به خاطر این پاکیزگی بشین مرحمت کرده بود، خیلی ها پاکیزه بشن خدا مرحمت میکنه. آقا پاکیزگی خیلی مهم است. به خدا یه چیزی یادگار بگم براتون از استادم قدس الله سره، ای استاد چی بگه؟ ای خدا کجا رفتن این استادای ما؟ گاهی بخوام فریاد بکشم رفتن بزرگانمون، انشالله خدا اینا که هستن برامون نگه بدارد. کفرندان تشنه لب را جامی نمی دهد کس. گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. الان میگم خدا شاهده، بارها گفتم من چه همه تون اعتراف میکنم من آدم نشدم، راحت پاکیزه بگم، اما آدم زیاد دیدم. اینه که هر کسی دلبری نمی کنه از من. میان میان آفلن کس فرنجه هست مریض شفا میده، از آن دور میدارم دروغ میگه ندیده. گاهی اصرار میکنم میرم میبینم چه کسگیر میخوره به ته دیگه، التماس دعا خبری ای پیدا میشه ها، اما اون اصل کارگر رستن دیگه، نمیدونم زمان که رو پرورش نمیده، نمیدونم. اون استاد ما یه چیزی میگفت ایشالله براتون یادگار باشه، به خدا قسم منت در سرتون نمیگذارم، ولی این یادگار معادل یک ماه من در رستن. میگفت آقا مردم غیبت میکنن، به نامحرم نگاه میکنن، بی انصافی میکنن، مسخره میکنن، دل میشکنن. اون میگفت میان کاسه کوزه ها را سر لقمه خراب میکنن. و عاشق تو اینقدر بی‌توفیق شدی آه لقمه ها خراب شده. ایشان میفرمود بله لقمه حرام اثر میگذارد، نمیگیم نمیگذاره، شما شاهد باشین، نگفتیم نمیگذاره. بابا لقمه حرام بیچاره میکنه آدمو. چرا می فرمین عبادت 10 جزء است، 9 جزء کسب حلاله؟ مردم دنیاگیر معنی این حدیث نفهمیدن، خیال کردن میگه یعنی نمازات با عجله بخون، باز برو مغازه در بکش پایین آخر شرم تا آخر شرم کار بکن. نه اینو نمیخواد حدیث بگه، حدیث بخواد بگه که عبادتات اگر بخواد صحیح بشه باید کسب حلال باشه. عبادت 9 جزء است، 10 جزء از 9 جزء کسب حلاله، یعنی عمده زیرسازی عبادت از کسب حلاله. یه نخ به لباست باشه دستی باشه به خدا نمازت باطل میشه. حالا من نمیخوام دهنم باز نمیشه بعضی چیزا رو بگم، بابا یک دکمته که دستی باشه نمازت باطله. چی میگی؟ یه استخ به اندازه مهدیه درست بکنه کافیست که یک وجب در یه وجب سیما رو قصدی بشه به مالی، تو اون استخ نمیشه قصد کرد. مسئله اینقدر حساسه، اینقدر حاده. تناجه برگود دعا عجب حدیثی. خلاصه لقمه حرام بیچاره میکنه آدم، شکی نیست درش. اما اون استاد یه چیز نابی میگفت، میگفت اینا 1000 تا کار میکنن کاسه کوزه ها رو در لقمه خراب میکنن، ای بسه همون آدم که حرفا میزنه لقمه حرام نمیخوره خودش. بالاخره من اردوان نداشتیم دوستی که نکردیم. اون میگفت، میگفت در تمام عالم منزلی تاریکتر و ظلمانیتر از خانه فرعون پیدا نمیشه، لقمه از لقمه فرعون آلوده تر پیدا نمیشه، ولی بهش 4 خانم دارد، یکی همسر فرعون است. چی میگین شما؟ این حرف بزرگی است. 4 بانوی بهشت یکی همسر فرعون است. راجع به همسر فرعون اسراری ای بسا هست که باید الان نمیشه گفت. بگذارید. بله. پس بنابراین هر کس در عالم معنا زحمت بکشد چیزی بهش میدن و الا دستش خالیه. اصلا من کار مؤمنم که من کار فاسقم. فرداش ان شاء الله دعای کمیل میخونید دیگه. ها؟ فهمون دعای کبیل این آیه هست. ام نجعل الذین آمنوا و حمل الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آخه یکی میشه؟ نمیشه که. بنابراین مطلب دیگری میمونه که الان وقتمون نمیرسه. یک صحبتی هست میگن آقا پس جذبه چیه؟ جذبه چیه؟ خیلی خوب. یه ساعت 11 من بگم چیه جذبه چیه؟ بگم میشه 12. پس بیا جذبه را رها کن. اگر مصلحت تو بهتون میگم. فقط بر اینکه بحث ناقص نباشه جذبه هم مجانی داده نمیشه. اتفاقا جذبه خیلی گرونه. خیلی گرونه. بهای سنگینی بود. بعد دستگاه البته خیلی مهربونه، راه میان با آدم، خدای من میدونه دستگاه بالا خیلی آقایی میکنن، گاهی خیلی بحث عشق قیمت حساب میکنن گاه. به قول یکی از دوستانمون بود، شوخ بود، میگفت گاهی تعاونی حساب میکنن. دستگاه بالا خیلی بزرگ، جواب کریمه، ارحم الراحمینه. تو خودت میدونی اون سهرها مگه بیدار نیستی؟ سهرها رو چکار میکنی؟ وای وای بر من، خاک بر درد من، هیچی نفهمیدم، هیچی. اما شماها این سهرها رو چکار میکنی؟ خدایا ببخش هممون، خدایا خیلی مهربون هممون رو بیاموز. بله اتفاقا خیلی گرونه، ولی یه قدر پاکیزه بشه، یه قدر دلت بشکنه، در همون راه بینه اکرم و اکرمینه میره در تو دامنه. قول نمیدم در مباحث صحیفمون ایجاب کرد چیزی در این رابطه خواهم گفت، والله خدا شاهده. فقط مقیدم که از حدود شرع خارج نشود، چون بعضی در این مقدمه گفتن حرام، من بلک جای حرام نیست که حرام کنم در اینجا. پس بنابراین می سنجم که اگر قدرت بیان مقدمات رو داشتم، شرعیت تونستم بدم، یک شب انشاءالله به شما عرض می کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. لعن الله قاتلیک و ظالمیک. فرمودن المحبت و نارون تحرق ما سوى المحبوب. محبت آتشیست که ما سوای محبوب را می سوزونه، چیزی نمیمونه. که ما دور برمون خیلی مسائل داریم، المحبت و نار و تحرق و ماسب المحبوب. حضرت زهیر الشهدا علیه السلام فرستاد دنبال زهیر. زهیر یکی از شهدای گرون قدر کربلا. سفره انداخته بودن، زهیر نشسته یک طرف، عیالش، دخترش، پسرش، اهل عیالش دید. یکی از مواردی که در زندگی لذت بخش است این است که آدم با اهل عیالش در سفره بنشینند. خدا حق امام زمان اهل عیالمون را، فرزندانمون را، اهل بیتمون را از تمام مکاره حفظ کند، از شر شیطان هم حفظ کند. انشاءالله بچه ها در صراط مستقیم باشد، مخصوصا پدر بشینی سر سفره و چند تا بچه صالح، بچه حسن تا بچه صالح، چشمش روشن مثل شما جوان ها. نشسته بود یک مرتبه قاصد امام حسین آمد. زهیر آقا با شما کاری دارد. لقمه در دستش بود، نمیدونم لقمه افتاد از دستش. به فارسی میگن خشکش زد، خشکش. زهیره بالاخره این لیاقت رو داره، یکی از این هفتاد و دوتن شده، شوخی نیست. بارها گفتم هر کدوم از اینا یه دریا هستن، خدا قسمت کنه بریم زیارتشون بکن، خدا قسمت کنه تمام شما عزیزان همه شون با هم بریم بگید السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. بابا هر کدوم از اینا یک دریا بودن. بله عیالش خوب زیر نظر گرفته بود که این داره چیکار میکنه. اون آقا که آمد به این چی گفت، این چه حالی شد، همه زیر نظر گرفته. من همیشه عیال زهیر و همسر او را سلام الله علیها وقتی به یادم میفته میگم خدایا یه جو از سعادت این خانومم نصیب ما بشه. بعضیا چقدر روشنن، چقدر فهمیده هستن. حالا ظاهر چیزی نگفته ها، ولی این خانم کاملا زیر نظر گرفته بود. اکتفه گفت ظاهر این آقاش پیغام آورد مگر از طرف پاره تن فاطمه زهرا نبود. گفت چرا؟ گفت اون اندک تأمل. از کدم چیده نگفت زهیر؟ زهیر بزرگوار آغاز شهید عزیز کربلاست. اما این خانم محبت یه چیز دیگه بود. گفت اون یک لحظه تأمل را هم نباید بکنی، باید اسم امام حسین که بیمد مثل برق خاطب از جا بلند می شدی. زهیر از جا بلند شد. وقتی داشت می رفت چه خبر، خبر بزرگی بود، تو فکر بود، آثار تفکر در چهرش بود. خدایا چی شده؟ چی مخواد بشه؟ آقا به من چی مخواد بگه؟ وقتی برگشت تعبیر شیخ بزرگوار شیخ جعفر ششتری مجتهد بزرگ رضوان الله علیه، تعبیر او این است که وقتی برگشت و ازاه و زاه کن مستبشر، دیدن داره میخنده، تبسم میکنه، مانند کسیست که مژده‌ها دریافته. این خانم چون تربیت شده یه ولایت بود، سرعت انتقالم زیاد داشت. نگاه کرد فهمید که مسیر شوهر مشخص شده، آمد نزدیک. بنده و شما اگر یک شب قم بخواید مشرف بشید، مشهد مشرف بشید، یه جایی بریم، آن یک شب رو اگر عیالمون تنها باشد یه فکری براش میکنیم، میگیم تلفن بزن پدرت بیاد، مادرت بیاد، برادرت بیاد، یا تو برو اونا منزل اونا، یه چیزی میگیم دیگه. یه شب رو این فرق میکنه با این که ما بیاییم به عیالمون بگیم که برو همیشه پیش خانوادت، فرق میکنه مسئله. وقتی که زهیر آمد به عیالش گفت برو پیش خانوادت. خانم سرعت انتقال داشت، سرعت انتقال نعمت بزرگیه دیگه، نگفت چرا دارم چی شده، چون دهمید قضیه چیه. در جواب نمیشه گفت، گفت قار الله لک، بخواید نزل به معنا بکنیم یعنی مبارکت باشه، خدا خیرت، مسیرت مشخص شده، مبارکت. گفت بله من دارم میرم. گفت منم ببر. گفت نمیبرم. گفت چرا؟ دختر امیرالمومنین میره، زینب کبرا میره، خب منم ببر کلفتی او را بکنه. گفت نه من ایمان حسین ابن علی رو دارم، نه تو صبر زینب کبرا رو دار. گفت قول میدم که صبر کنم، قول میدم، به خدا بیتابی نمی کنم. زهیر گفت نمیتونم. زن با ایمان تابع همسرشه، زن مؤمنه دیگه با همسرش در نمیفته. گفت نمیبرم، نمیتونم. این خانم کاملا مایوس شد از اینکه شوهرش او را ببره و دید دیگه چه درخواستی باقی نمونده. گفت فقط حالا که دیگه یک کاری با تو دارم، عظمت رو تماشا کن، میخواد بره به سفری که بازگشت نداره. گفت یک کلمه کارت دارم. چی گفت؟ بارها به دوستانم گفتم اگر تاریخ چیزی ننوشته بود من و شما دور هم می نشستیم حدس میزدیم. آدم چیزی را که نمیدونه در برش حدس میزنه، میگه شاید اینطور بوده، یکی میگه شاید اینطور بوده. اگر تاریخ نبود میگفتیم شاید، گفت پس منو نمیبری مثلا به چی میسپاری؟ نه اینو نگفت. حدس میزدیم میگفتیم شاید، گفت یک نامه هم گاهی اگر تونستی بفرست. شاید گفت اگر در وسط جنگ فرصتی بود سری بزن. شاید گفت برای نخلستان رو به نام من بکن. اما نه، هیچ کدوم نه. خوشبختانه تاریخ نوشته. اول عرضم گفتم المحبت و نارم تحرق و ماسب المحبوب. اصلا ماسبای محبوب رو محبت بیسزونه. دیگه نخلستان ما رو به چی میسپاری؟ نامه بنویس. اینا همه سوخته. فقط ابی عبدالله رو میدید، هیچ کس این نمیدید. گفت داری میری، یک درخواست فقط دارم. گفت بگو خانم. گفت درخواستم این است، چرا خدا در این درخواست یه دقتی بکنی. چقدر خوب آدم اینطور باشه. گفت درخواست بگو. عبارتی که دقیقا ضبط شده در تاریخ و من از قول علامه و جمال و صالحین مجتهد کبیر شیعه از شیخ جعفر ششتری قدس الله سره، میدونید که ما بزرگان زیاد داریم، آیون داشتیم، اما میدونید که هر گلی میدن میگه بویی داره. شیخ جعفر ششتری میدونید، میدونم ما شما همتون حسینی الحمدلله هستید، اما اگر جوانی چیزی نمیدونه بدونه من اینطور فارسی میگم به رفقا، میگم شیخ جعفر دو قبضه امام حسین بود، مرجع تقلید بود، مقلد داشت و حتی من یک وقت نسخه پیدا کردم از رسالش که در بمبئی چاپ شده بود. در ایران که چاپ شده بود هیچ، در بمبئی چاپ شده بود. یعنی چی؟ یعنی حتی در هندم مقلدینی داشت. ولی گفته بود تا عمر دارم روزه خوندن برای ابی عبدالله رو ترک نخواهم کرد. یه چیزی نشونش داده بودن نمیتونست بگه بجن. نه مختصر گفته بودم، مختصری که امروز که عقل ماها میرسه. خلاصه حضرت دست به سرش کشیده بوده. بدونید کتابی که نوشته به نام الخصائص الحسینیه، اصلا مطالب اون کتاب در هیچ جا نیست. که امشب دو مطلب از اون کتاب نقل میکنم، بیام پایین مصدع نباشم. اما جمله خانم این بود، از همون خصائص دارم نقل میکنم. گفت خانم بگو دارم میرم. گفت اسألوک، از تو میخوام که چه کنی؟ اسألوک ان تذکرنی عند جد الحسین یوم القیامة. گفت من نزد جد این آقا فراموش نکن. مطلب دوم شاید اینطور باشد که گفته باشد، فرموده باشد ما به کسی سلام بدیم به خودش سلام میدیم. میگیم سلام در تو، سلام در فلان آقا. میگیم بقید ابی عبدالله هست که به خودش سلام میدن، بعد جز به اعضا و جوارحش سلام میدن. میگن سلام.